أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهر اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
این نکته رو عرض کردیم که انسان به خاطر داشتن روح الهی ظرفیت تربیت و رشد نامحدود رو داره و خداوند او رو برای عبودیت و بندگی خودش خلق کرده. بندگی هم گفتیم به چه معناست؟ به این معناست که ما هر چقدر رب خودمون و مربی خودمون رو اطاعت بکنیم به او بیشتر نزدیکتر میشیم و شبیهتر میشیم. اینو بهش میگن تقرب. تقرب یعنی سنخیت و شباهت. پس شما هر عملی رو که انجام میدید گفتن چجوری انجام بدید؟ قربتن. یعنی چی قربتن الالله؟ یعنی من شبیه الله بشم، برای اینکه بخشتر بهش نزدیک شم و شبیه بشم به مربیم یعنی الله، این کار رو انجام میدم. خب گفتیم که معنای شباهت به مربی چیه؟ تو قرآن چی میگن به این؟ به این میگن خلیفت اللهی. یعنی ما چی بشیم؟ انشاءالله خلیفت الله بشیم. خب برای اینکه این به این مقام برسیم به چی نیاز داریم؟ مهمترین ضرورت ما به عنوان یک انسان چیه؟ داشتن یه مربی که اونم باید خلیفه باشه ما رو بتونه به این بزرگی تربیت کنه. این همون دلیل اهمیت قدیره، که قدیر چرا عید انسانیت، عید انسانیه و خدا پیغمبر رو تهدید میکنه اگر متخصص و امام معصوم بعد از خودتو منصوب نکنی رسالت الهی رو به جا نیوردی. این انقدر مهمه. انسان بدون معصوم انسان تربیت نمیشه دیگه، یعنی حتما جز کمالات چهارگانه زیر انسان تربیت میشه. انسان فقط برای اینکه انسان باشه، انسان به همون معنی که توضیح دادیم و تمرین کردیم با هم، یعنی به خلافت الهی برسه، شبیه مربیش بشه، باید متخصص معصوم بالا سرش باشه و تربیتش بکنه و این چهار بخش رو تحت حاکمیت بخش پنجم بهش یاد بده که چجوری مدیریت، والا انسان ها باطن انسانی پیدا نمی کنن. پس مهمترین و ضروری ترین نیاز ما چیه؟ خلیفت الله، داشتن مربی. خب به همین جهت انقدر قدیر مهمه که خدا نمیخواد جامعه بشری بعد از پیغمبر از متخصص معصوم محروم بشه، ولی بالاخره کردن آنچه که کردند و این اتفاق افتاد. خب دیگه چی شد؟ بعد از اون 13 تا متخصص معصوم کشته شدن. چرا کشته شدن؟ علت کشته شدن اونا چی بود؟ چون گفتیم هر قضایی چی داره؟ یه قدر داره دیگه. قدر کشته شدن معصوم چیه؟ معصوم چرا کشته میشه؟ چرا میگیرن میکشنش؟ هیچ کم هیچ کاره؟ نه، مهمتر از اون این که شیعیان و محبین از امامشون دفاع نمی کنن. لذا علیه السلام فرمود بعد از پیغمبر همه مرتد شدن جز دو نفر، سه نفر یا پنج نفر یا هفت نفر. کسی نیست اصلا نگه داره اونها رو، کسی نیست که به اونها کمک بکنه، کسی رو نداشتن. 13 تا به همین دلیل کشته شدن. وسط محبین و شیعیانشون غریب بودن، راحت می دونست اینا بیان بگیرن سم بدن برن تو عاشورا بکشن، کسی نهایی نستاد پای اینا. و بنابراین اون آخری هم چی؟ آخری هم 1190 سال آوارگی داره. به تعبیر علی علیه السلام آواره یه ترد شده تنها و یگانه است. خب حالا اگه میخواد بیاد شرط ظهورش چیه؟ یک، به امام صادق گفتن خب چرا غیبتش طول میکشه؟ فرمود چی؟ فرمود چون امنیت جانی نداره، کسی هم نمیخوادش. پس قدر اومدنش چیه؟ قدر شهادتشون رو فهمیدیم، نداشتن یار، تنها بودن کشتنشون. قدر اومدنشون چیه؟ یک، باید امنیت چی داشته باشه؟ دو چی؟ دو، باید برای تشکیل دولت کلیمش یارو داشته باشه. این نداشته باشه که نمیتونه کاری کنه که، چون قانون خدا این است آدم ها باید با اختیار خودشون اینو بخوان. خدا همیشه اینو به بشر تذکر داده، تو کتاب آسمانی قبلی هم تذکر داده که ما چجوری میتونیم این زمانو زودترش بکنیم، تأثیر بذاریم و این زمان زودتر اتفاق بیفته. در قرآن هم داره، در دعاهامون هم داریم. مثلا یکی از دعاهایی که مثلا در هر شب ماه رمضان گفتم بخونید چیه؟ دعای به جای هر دعای قوی تره، یعنی این هم گفتم تا صبح فجر، طلوع فجر، شب قدر، هیچ دعای دیگه همین رو بخون فقط. چی؟ اللهم کل ولی کل حجت ابن نصر. راه پی موفقیت هم توش یاد داده، میگه اگه میخوای واقعا امام زمان سالم باشه، ظهور کنه، حتی تسکنه ارزکه توا، باید زمین بخوادش. داره کدو بهت میده دیگه، رمزو داره بهت میده، میگه میخوای بیای باید زمین بخوادش. پس تو باید چیکار کنی؟ تو باید یه کاری بکنی زمین بخوادش. پس باید تبلیغ کنی، باید کار فرهنگی بکنی، ولی اون نمیاد. اون بالاخره مشکلش مردمن، مشکل شیعیانن، شیعیانی که حاضر نیستن از جانش دفاع کنن و حاضر نیستن لشکرش باشن. خب اگه قرار باشه ایشون بیاد، باید این دوتا مانع برطرف شه، و یا این دوتا شرط فراهم شه: یک، امنیت جانی داشته باشه، دو، تعداد کافی چی داشته باشه؟ لشکر داشته باشه. خدا میگه من این حرفو چند هزار سال پیش قبل از اسلامم زدم، چون بالاخره برای همه انبیا و پیروانشون مسئله مهم بوده که این بالاخره منجی کی میاد. ببینید شما نخواهید، در انجیل هست، در تورات هست، در اوستا هستش، در کتاب آسمانی و غیر آسمانی امام زمان بیش از 300 اسم داره. همه گفتن که این منجی قراره بیاد این کارو بکنه، ولی تو اونجا هم گفتن که منجی چجوری میاد؟ چجوری میاد؟ باید امنیت داشته باشه، چون اختیار باید بشر، خود بشر باید با زوری نمیاد خودش تحمیل کنه. قرآن میگه ما در زبور بعد از تورات گفتیم که بندگان صالحی داریم، زمین رو آزاد میکنن. تو قرآن نه، قرآن میگه ما تو زبور گفتیم بعد تورات، یه چند هزار سال پیش هم این حرف رو زدیم که اینا قراره یه آدمایی هستن که قراره بیا نبودن از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور منجی نیستن. اون موقع ظهور منجی اینا سرکلشون پیدا میشه، یه همچین آدمایی ظهور میکنن و چند تا خصوصیت دارن. یکی اینکه عبدن، یعنی خیلی مطیع خدا هن، بندگانی که، دوم اینکه صلاحیت دارن برای این کار، چون یه کاری که میکنن چیه؟ قضای کارشون چیه؟ نتیجه کارشون، میگه زمین آزاد میشه به وسیله اینها. خوب دقت کنید، زمین آزاد میشه، اینا زمین آزاد میکنن. خب چقدر قدرت میخواد؟ در سوره صف فرمود یوریدون لیطف و نور الله به افواههم، میخوان نور خدا رو با دهنشون خاموش کنن، اما چی؟ والله یتم نوره ولو کره الکافر. کافر رو نمیخوان بذارن این نور. نوره رو در روایت داریم، نوره یعنی امام مهدی علیه السلام، میخوان بیان نذارن که این ظهور کنه، ولی خدا حتما این کار رو میکنه، حتی کافرین هم نخوان. کافرین بالاخره یعنی جلوشو میگیرن، وای میستن که نیاد. دو، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خداوند میگه دین پیغمبر من دین مهدویه، یعنی همه پیغمبر اومده تا اون آقا بیاد که دین پیغمبر رو جهانی بکنه و 8 میلیارد آدم نجات پیدا کنن و بتونن انسان تربیت شن، انسان کامل بیاد. دقت کنید، انسان کامل بیاد تا انسان‌ها به بزرگی خودشون، به لیاقت خودشون تربیت بشن، یه کوچولو نمونن آکه بمیرن، انسان بشن، بمیرن، خلیفت الله بشن، مقام محمود رو درک کنن. زیارت عاشورا میگه شما هر روز بخونید زیارت عاشورا، بگید ما خواهم به مقام محمود برسیم. بالاخره باید کسی بالا سرمون باشه ما رو به این مقام برسونه دیگه، خودمون که بدون خودرو نمیرسیم به این. خب بس باید چیکار کنیم؟ قرآن میفهمد ما اون موقع هم این حرف رو زدیم که این بندگان خدا میان این کار رو انجام میدن، اینا میان زمین رو آزاد میکنن. خب برای آزادی زمین که زمین رو به ارث ببرن باید چیکار کنن؟ میگه ارث دیگه، ارث یعنی چی؟ یعنی باید کسی بمیره تا اون مایملکش به ارث برسه. پس باید اینا انقدر صالح این صلاحیت دارن، انقدر صلاحیت داشته باشن بتونن با میراندن قاصبین و مشرکین و کافرین، کشتن اینا و یا ضعیف کردن و میراندن اینا، زمین رو چکار کنن؟ بندگان معمولی نیستن اینا، یه بندگانی هستن که قرآن میگه اولی قوه هستن، یعنی خیلی قدرت دارن که میتونن این کار رو انجام بدن، صلاحیت دارن. این صلاحیت ها چیه؟ صلاحیت نظامی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اینا هستش. سیاسی این 5 تا، نظامی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. یعنی باید بیان در مقابل جهان کفر، استکبار، یک قدرتی رو تشکیل بدن که دو تا کار بتونه کنه این قدرت. یک، چی ایجاد کنه برای امام؟ امنیت جانی. دو، بتونه لشکر امام باشه تا دولت کریمه تشکیل شه. یه زمین رو بتونه از سنگینه در بیاره بتونه لشکر دولت تشکیل بشه. خب آیه بعدی خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنین. آیه بعدی میفرماید که این 105 انبیا بود. 106 میگه که این حرف من خدا برای هر کس که دین داره یه پیامه. آقا بخواهم دین داری یا نداری؟ ما سوال کنیم دین چی بود؟ برای چی؟ تربیت انسان تا مقام چی؟ محمود. دین اومده ما اینجا رو بره. خواهد شما خواهد به ربت نزدیک بشی، به خدا تقرب پیدا کنی، برای شبیه شدن به مربیت که بشه عین دین داری. چون اندازه دین رو ما با 3 تا چیز میسنجیم، تو قرآن داریم، تو روایت هم داریم. 1، رحمانیت و رحیمیت، چون مهمترین اسم خدا اینه. اگه کسی رحمان نمیشه، مهربون نمیشه، اصلا دینداریش قلابیه. رضا به پیغمبر گفتم فلان خانوم شبا تا صبح عبادت میکنه، روزه میگیره، ولی زبونش تنده، فهمون حتما جهنمیه. کسی که زبانش تنده جهنمیه، شهیدم بشه باز گرفتاره، نجات پیدا نمیکنه. کسی بعد اخلاقه تنده، روکه، راحت تو سینه افرادما میره، راحت حال همه رو میگیره، حال زن بچهش باشه، هر کس باشه. مهربون اگه نیستی، رحمان و رحیم نیستی، که توضیح میدم یعنی چی، فهم اصلا تو دین نداری. 2، آرامش، 3، شادی، که اینا ما کارگاه داریم براشون. اگه این 3 تا رو کسی نداره، دینداریش با حاج آقا بودن و حاج خانم بودن و آخوند بودن و مجتهد بودن و هی کربلا میریم، هیئت میریم، با اینا دینداری در نمیاد. دینداری باید تو شبیه مربی چی؟ اگه میگم برو هیئت حسینیه، امام حسین، نماز جماعت، عزاداری کن، قرآن بخون، صلوات بفرست، صدقه بده، بلکه شبیه تو باشگاه شبیه مربی چه بشی. ما اصلا تو باشگاه نرفتیم، ثبت نام نکردیم. میگه برو ثبت نام کن که شبیه بشی. خب نیستی، خب شبیه نشدی دیگه، با تو دینداری شک کنی. از پیغمبر فقط اگه میخوای ببینی واقعا دیده، ببین چقدر علاقه به همسرش داره، خانواده همسرش، همسرش، پدر مادرش، مردم کشورش، مردم دنیا. خدا رحمت های بچه فهم من شبا اگه برای شیعیان دعا نکنم، برای چینی ها دعا میکنم. گفتیم چرا؟ چینی ها کی هن؟ چینی ها کی هن؟ بچه های امام زمان هن، بچه های زهرا هستن. همه اونا این نور توشون وجود داره. گفتیم دیگه نور اهل بیت در همه انسان ها هست. یه ادواردو صهیونیست، خانواده صهیونیست، میاد شیعه میشه، میاد ایران، امام پیشونیشو میبوسه، بعدم شهید میشه. ما الان چقدر مسیحی، یهودی، سیک، هندو، بودا، زرتشتی داریم با سرعت دارن شیعه میشن، چون روح هست. گفتم ما در موکب بین المللمون در 40 سنی ها هستن، مسیحی ها میان، شیعیان میان، یهودی ها میان، سیک ها میان، هندو ها میان، بودایی ها میان، همه عاشق امام حسین، همه این روح رو دارن. و برای شما وقتی رحمانیت نداری، اینا رو دوست نداری، رحمان نیستی دیگه. بگفتی من نه غزه نه لبنان، یعنی دین نداری، یعنی رحمان نیستی. گفتی مردم به ما چه؟ خب پس این رحمانیت باید باشه. دین یعنی رحمانیت و رحیمیت، اون دوتا رو حالا فرش کن. رحمانیت به کی؟ نسبت به کی؟ 8 میلیارد آدم رو زمین، باید همهشون دوست داشته باشی و تلاش کنیم هم هدایت شن. اگه الان چینی ها نمیدونن، الان اگه چینی ها نمیدونن، خب بچه های اهل بیتن، من الان میرم هندوستان 10 ساعت حرف میزنم وهابی ها میان زیارت عاشورا 10 ساعت، مرا مسیحی ها 2 ساعت 3 ساعت صحبت میکنم شیعه میشن. زیاد داشتیم این خاطره ها ما تبلیغاتمون. اگه نکردن برای اینکه اونایی که میتونستن بکنن و اینا رو شیعه کنن نکردن، به خصوص این 43 سال وظیفه‌شون بوده بودجه های فرهنگی رو درست مصرف کنن، درست مصرف نکردن، نه تو سطح داخلی درست عرضه داشتن مصرف کنن، نه عرضه داشتن حجاب رو بهتر کنن، نماز رو بهتر بکنن، روزه ها رو بهتر کنن، مشروب خوری رو کم کنن، مواد مخدر رو کم کنن، نتونستن چون درست مصرف نکردن بودجه ها رو. شما برو یه دیگ بذار تو همین هندوستان، دیگ همینجوری آش بده اینا مسلمون میشن، هندویا بودایی مفت مسلمون میشن راحت. بعد به طرف میگه آقا بیا بودجه تو بذار برای سربازسازی برای امام زمان تو دنیا، میگه من میخوام برام نمیدونم کار خیر کنم، نمیدونم یه چیزایی میسازن که اصلا به درد نمیخوره، کسی هم استقبال نمیکنه، شام بدیم، نهار بدیم، شعله زرد بدیم، اینجوری دیگه همین دوستان یه کارایی کنن. ولی مسلمونش و مؤمنش میگه بعد بسازه، میگه نه ما بودجه نداریم. بودجه میره یه جایی که اصلا هیچ برای امام زمان توش سرباز در نمیاد، منتظر در نمیاد ازش. هر چی هم میگی باز همینه، باز همون حرفای سنتی خودشون، حرفای سنتی خودشون. طرف خانم اومده میگه من خواهم یه مسجد بسازم. حالا با کاری که عزیزان اینجا میکنم تو مناطق محروم مسجد میسازم، من منظورم نیست، این کار بسیار با ارزشیه، من بحثم این نیست. میگم خانم مسجد میخوای بسازی؟ در خونتون مسجد هست؟ میگه آره. میگم چند متری خونتونه؟ میگه 150 متر. میگم الان کسی توش نمازم میخونه؟ میگه یه صف میام میخونم. خب خود صف دومی مسجد بسازی که اصلا کسی نمیخواد تو نماز بخونه، چی ها میخوای کنی؟ چون بیا برو، این همه میلیاردها آدم منتظرن که بیام تو لشکر امام زمان، برو اونو هزینه کن اونجا. رحمانیت یعنی رحمت بیاد به این بیچاره ها 8 میلیارد بچه های حضرت زهرا که از دوری پدر مادر حقیقیشون دارن رنج میکشن و نادونه میمیرن، اصلا دشمن میشن اصلا. بابا دیگه ما وهابی ها که بدتر نداریم که اینقدر فحش میدن به شیعیان. اگه درست بری باش حرف بزنی به خدا میاد شیعه میشه. مسیحا هستن، کسای دیگه هستن، وقت بذار. خب این پس رحمانیت، رحیمیت چی؟ رحیمیت برای کی؟ رحیمیت برای کی؟ میگه بابا امامت بابات 1190 سال آواره است، هر روزم میگه هل من ناصر ینصاری. خدا رحمت کنه مرحوم فشندی رو که این مسجد جمکران رو درست کرد. خب از خودشم میدید حضرتش بارها ملاقات کرده بود، میگفت یه بار تو جمکران دیدم آقا تو گرمای تابستون وایساده تنهای تنها، گفت رفتم یه لیوان آب بهش دادم دستش، آقا فرمود شیعیانم به همین اندازه برای من ارزش قائل نیستن. گفتم آقا این همه جمعیت به خاطر شما اومده جمکران؟ گفت اینا یا اومدن چی میخوان؟ همین 4 تا بخش دیگه، با این بخش کسی نداره، یا چی میخوان؟ مشکل مالی دارن، یا شفا میخوان، یا زن میخوان، شوهر میخوان برای مسائل آبرویشونه، یا میخوان قبولش هم کنکور رو نمیدونم دکترام قبولش هم این حرفا. هیچ که خودمو نمیخواد، فهمود مظلوم تر از من و تنها تر از من و غریب تر از من نیست. 1190 ساله و میگم من هر روزم دارم میگم هل من ناصر ینصاری. پس وقتی میگم میخوام شبیه مربیت بشی، تو نمیتونی به الله نزدیک شی در حالی که به خلیفت الله مهربون نیستی. حضرت فرمود بابا ما رحم شما هستیم، بیاید با ما صله رحم کنید. قبل از اینکه شما صله رحم با خانواده زمینیت صله رحم نکنی، فرمود بوی بهش از 500 سال راه میرسه کسی که با همین خانواده زمینیش عمو عمه خاله دایی ولو کافرم باشم، فرمود ولو کافرم باشم ولی باید صله رحم بکنید، نمیتونی رابطه تو قطع بکنی. ما چطور تو با خانواده آسمانی رابطت قطع؟ چطور با خانواده آسمانی رابطت قطع؟ چون الان امام زمان ما کی میریم سر میزنیم بشه؟ یا اهل بیت دلتنگی داریم مثلا؟ بیقراری داریم؟ الان ما از پارسال که الحمدلله با کمک سردار حاجی زاده و دوستان دیگه اومدیم یه استغاثه رو انداختیم الحمدلله تو همون مرکز ایشون فضای مشترک فرهنگی امام رضا. الحمدلله الان حدود نزدیک 300 جا تو توی مراکز تو کشور استغاثه رو افتاده. الحمدلله حرم امام رضا هم از 3 هفته پیش را افتاد، جمکران هم از این هفته، حرم از معصوم هم همینطور، حرم از عبدالعظیم، حرم های دیگه هم تقریبا خیلی جاه را انداختیم، حسینیه ها اینا تو کشور تقریبا، در کشورهای دیگه هم از افغانستان، سوئد، چند تا کشور دیگه هم را انداختیم دیگه. کمترین کاره دیگه با جمعه جمع شید یه جا، آقا خودش من نگفت استغاثه کنید برای من، من نگفت دعا بکنید برای من. خ خب چرا ما نمیشینیم یه دعا بکنیم برای حضرت؟ دیگه این کار داره جمعه ها توی حسینیه ها، حرم ها، اونایی که مسئولیت دارن باید بجنبن دیگه، جمع ششی ایان نجا دعا کنن دیگه، کمترین کاره. آقا حالا هی هم لباسای خود ما چقدر گیر میدن به آقا استغاثه لازم نیست، استغاثه برای چی نیست این حرفا چی؟ خب اگه لازم نیست پس چرا خدا امام حسین امام زمان از بس تنهاست دعای عظم البلا رو امام زمان برای ما طراحی کرده؟ میگه بگو یا صاحب الزمان القوس القوس القوس، یعنی استغاثه. خود حضرت داره میگه، خود حضرت دعای افتتاح رو وضع کرده، میگه هر شب ماه رمضان بگه خدای ما شاکیم اماممون به پیش ما نیست، نشکو الیک غیبت ولینا، شکایت میکنیم که و کثرت عدونا زیادی دشمنان و قلت عددنا کمی خودمون. خب و کو ما تبلیغ بکنیم، ما باید کار کنیم، ما باید تلاش بکنیم، باید غیرت داشته باشیم نسبت به اماممون. سر خودمون با چهار تا نماز روزه کلا گذاشتیم فهم میکنیم دینداریه. خدا میگه من حرفمو زدم، اگه دین داری ها برو مهدی رو بیار. گفتم هم کیا میارن؟ یه بندگان صالحی دارم، اونا انقدر قوی میشن که زمین رو آزاد میکنن، برو زمین رو آزاد کن. خوب دقت کن، برید جمع شید این چند تا قدرت رو ایجاد کنید، قدرت نظامی، قدرت چی؟ سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی و قدرت فرهنگی. برید اینو ایجاد کنید تا بتونید اونا رو بمیرانید، زمین آزاد کنید. خب کو بیش از 10 آیه، من پارسال هم اینو گفتم خدمتتون، ما بالاتر از 10 آیه در قرآن داریم که میگه اینایی که قرار بیان، البته آیات انجیل هم هست، من حالا مستندم ساختیم ما از دانشمندان مسیحی و یه مستند از یهودی ها و زرتشتی ها ساختیم، هفته گذشتم توی رونمایی از همین کتابی که الان من جدیداً نوشتم برای نقش حضرت زهرا در ظهور مهدی و انقلاب اسلامی توضیح دادم این رو، بقا مقام عرشی حضرت زهرا، کتاب یه هفته است، داغ اینو از چهار تا کتابه، چهار کتاب چهارگانه است برای همین مسئله، فهم اینجور مسائل اونجا توضیح دادم. توی اون رونمایی ما یه مستند و قسمتش رو تعریف کردیم راجع به اعترافات دانشمندان مسیحی یهودی در مورد حضرت زهرا و کسایی که آقا تو انجیلشون هست، تو توراتشون همه دارن میگن در مورد سید الشهدا و امام زمان، ما از اینا اعتراف گرفتیم، از کتابشون فیلم ساختیم، یعنی مستندش رو ساختیم که دیگه همه میدونن آقا اینا خودشون دارن اعتراف میکنن. الان شما ناگهان ما تو شبکه خبر داریم به نام جهان خبر، اینو حتما عضو شید. من سخنرانی های مسیحی ها، بزرگان مسیحیت و یهودی ها رو گذاشتیم توش، میگن آهای مردم، به نتانیاهو احمق و بقیه دارن میگن، خود خاخاماشون میگن بابا 2800 سال پیش تو کتابای ما نوشته ایرانی ها نابودمون میکنن، بست بردارید برید. خودشون دارن میگن، مسیحی ها دارن میگن، یهودی، خود اینا دارن میگن، پرشین ها این کار رو میکنن، فیلمش هم ساختن، فیلمش رو حتما به یکیشو گفتم به دانلود کنید امشب ببینید، مثلا مردی که آینده را دید. چون اینو ما تا انقلاب اسلامی کردیم 1979-1980 فیلم رو ساختن دادن بیرون، یه سال بعد انقلاب یه سال داشتن فیلم رو میساختن. از قبل از انقلاب بعضی از بزرگانشون من دارم، اینا میگن ایرانی ها بالاخره این کار رو میکنن، باید جلوشون رو بگیریم. خب ما درها روایت داریم که ایرانی ها حتما این کار رو میکنن. از امام امت فرمود چی؟ امام چند تا جمله دارم، من جمله شما بردم اونجا، ایشون فرمودن که انقلاب اسلامی کار من نبود، نقشه خدا و امام زمان بود، برنامه خدا و امام زمان بود، ولی کسی که نمیتونست انقلاب ایجاد بکنه، اصلا تو توان ماها نبود این کار. چرا؟ در جلد 21 صفحه 107 و 108 21 صحیفه امام یاد داشت کنید که حالا بعدا مراجعه کنید، میشه و اون انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست. اللهم صل علی محمد. برای همینم امام وقتی ایشون همون نقطه شروع امام جمعه بغداد چی گفت؟ گفت انقلاب اسلامی علامت ظهور نیست، شروع ظهوره، شروع خود ظهوره. لذا امام میگه انقلاب اسلامی شروع ظهوره، شروع شده. چرا شروع شده؟ چون شرط ظهور چی بود؟ ایجاد چی؟ امنیت. خب 43 سال دو تا ولی فقیه و امنیتش رو ایجاد کرده، دونست ارزه داشتن این ملت، این ملت بی نظیرن. برای همین پیغمبر فرمود افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، اعظم الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. ایرانی ها هستن که میتونن این کار کنن، بقیه نتونستن این کار کنن. اینا پای امامشون وای میستن. دیگه چی؟ فرمود دلم خیلی تنگ شده برای ایرانی ها. یه جمله هم داره پیغمبر میگه انا الیهم بالاشفاق، چون خب نداشتن یارای اینجوری که پا کار امام وایستن. کار امام ملت بی نظیری هستن. حال چرا ایرانی ها؟ من مفصل توضیح دادم در همون کتاب انقلاب اسلامی آینده جهان. بعد امام باقر فرمود ایرانی ها چند نوبت قیام میکنن حتما پیروز میشن، پرچمو حتما به دست صاحبش میدن، شکست ندارن، کشته هاشون شهیدن حتما. یه مژده هم دادن، فرمود من اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور حتما حفظ میکنم برای صاحبش. امام چی فرمود؟ فرمود خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنید. خیلی مهمه این جمله. نائب امام زمانه، معمار انقلاب، میگه این انقلاب برای این کار انجام داده و این کارو میکنه. انقلاب اسلامی اومد با مظلومیت تمام فوش خورد انقلاب تو این 43 سال. خیلی چوبلا چرخ انقلاب خودیا گذاشتن، بیشتر از دشمن کیا؟ خودیا بیشتر از دشمن. یعنی همونطور که آقا فرمود مشکلات کشور 70% داخلی، 30% خارجی، ما 70% به قول اون دوستمون اون عالم برجسته اون موقع میگفت، یعنی تقریبا 30 ساله، میگفت 30 سال مسئولین جمهوری اسلامی میخوان جمهوری اسلامی نابود کنن، مردم نمیذارن. الان هم همینطوره. مشکلات ما مسئولین نمونه، خواص آقا فهمو، خواص منافق، اینا بیشترین چوب رو چرخه. هم لباسای خود ما دیدید که ماه گذشته به اصطلاح محققین و مدرسین، نه جامعه مدرسین ها، نه اونا که خیلی خوبن، مجمع عین و فلان اعلامیه دادن که ما اسرائیل به رسمیت میشناسیم. چه فاجعه است این تو حوزه قلمیه؟ اسرائیل به رسمیت بشناسیم، تو تمام جنایت ها شریکن، تمام این جنایت این به رسمیت میشناسیم. خب سوال اینه، چون دوستان نکته دیگه هم میخوام بگم بس رو تمام کنم، سلام علیکم. اگه این دوتا شرط و جمهوری اسلامی فوش خورد با مظلومیت هم این کار، از هم لباس های ما خیلی ضربه دید تا بقیه، بالاخره با مظلومیت تونست این کار رو بکنه. با 43 سال چیکار کرد؟ دوتا مشکل رو برطرف کرد. یک، ایجاد چی؟ امنیت جانی. دو چی؟ لشکر کافی ساخت. شما بدون توی عراق، افغانستان، پاکستان، همه افغانی عزیزی که الان بعضی از مسئولین الان دارن توی شبکه‌های مجازی هم ستون پنجمشون پادوها دارن، هی برای که نذارن افغانی‌ها پیوند بخورن و اون اتفاقات آخر زمان رو کمک کنن از دور خارج میشن، یک سر توی این فضای مجازی دارن در افغانستان. افغانستانی که اون موقع جون دادن، چقدر شهید دادن تا این مرز در امان باشه. فاطمیون، هیدریون پاکستان، بچه های لبنان، بچه های عراق، بچه های کشورهای دیگه. حاج قاسم نیومد یه ارتش ایرانی تشکیل بده، گفت تو رامپ قمارباز، من برای تو کافیم، نه ارتش میخواهد نه سپاه. این میشه ابرقدرت دیگه. 52 کشور با امکانات نامحدود حمله کردن، از اول هم گفتن هدف ما کجاست؟ ایران. الان هم دیدید دیگه، جولانی گفت چی؟ داریم میایم کربران رو نابود بکنیم و زنای ایرانی هم خودشون آماده کنن. یعنی اینقدر بی حیا و بی شرم. خب حاج قاسم با این لشکر اون رو شکست داد. ما صدها میلیون، آقا تازه مثلا صدها میلیون که من میگم، ببینید شما اینه که مقام معظم فرمود تمام ملت ایران مؤمنن، حتی اونایی که به ظواهر شرعی رعایت نمی کنن. شما 22 بهمن نگاه کن، اونو که ظواهر شرعی هم رعایت نمی کنه، اون خانم بی حجاب، اون بی نمازه، عکس آقا رو سینه‌شه، یه جونم فدایی. این دینه. چون آقا فرمود دین دو چیز بیشتر نیست. طبق همین آیه و آیاتی که خوندم مقام، هیچ کس هم جز ایشون آیه رو درست نتونسته تفسیر کنه. دیگه من 40 سال تو حوزه هستم، هیچ کس جز ایشون این آیه خوب تفسیر نکرده. ایشون فرمود دین دو چیزه. حالا همتون یاد بگیرید اینا. ایشون فرمود دین دو چیزه: یک، فهم امیدوارانه آینده. دو، ساخت آینده. شما به میزانی که امید دارید نسبت به آینده، دین داری، به امام مهدی فکر میکنی و امیدوارانه تلاش داری و میسازی اون آینده رو، نقش داری، دین داری. ولی دین نداری، ولی شب و تا تمام رو عمرت عبادت بکن، دین نداری وقتی بی عاطفه نسبت به امام زمانت، وقتی نمیخوای نقش داشته باشی در ظهور امام زمانت، دین نداری که. دین یعنی مهدی. اللهم صل على محمد و آل محمد. آقا فرمود دین دو چیزه، بگید. فهم امیدوارانه آینده. دو چی؟ ساخت آینده. ایشون فرمود هر کس دین و غیر از این بفهمد، اصلا نفهمیده دین چیه. برای همین ایشون جمله خیلی مهم داره عزیزان، دقت کنید. فرمود ما برای ظهور مهدی یک گام اساسی باید برمی‌داشتیم و اون انقلاب اسلامی بود که الحمدلله برداشتیم. و بعد فرمود بدون انقلاب اسلامی ظهوری هم در کار نیست. چرا؟ چون انقلاب اسلامی باید این دوتا مشکل رو برطرف کنه. حالا سوال و جواب بدم، 4-5 دقیقه دیگه وقت تمامه. چرا با اینکه دوتا شرط فراهم شده، مسئله امروز ماست، مسئله روز ماست، چرا با اینکه دوتا شرط فراهم شده موضوع هم ظهور نکرده؟ اول آقا فرمود من به جوانا اطمینان میدم، با چشم خودشون این پیروزی رو میبینن حتما. یک. دو، امام صادق و امام رضا قسم خوردن، گفتن ظهور نمیکنه تا منافقین توی شما غربال شن. فرمود به خدا قسم نمیبینید مگر که غربال شید و غربال شید و غربال شید. رضا پیامبر فرمود در آخر زمان از فتنه بدتون نیاد. آقا امام صادق فرمود آرزوی فتنه بکنید، بخواید که این فتنه ها بشه، یعنی خراخرسا و منافقین و اونا که اصلا بیان رو شناخته بشن برای جامعه، چون دولت کریمه منافقین رو قبول نمی کنه. باید این فتنه ها باشه و ما فتنه های خیلی بدتر از اونچه که گذشتیم و داریم، ولی آخرش خوبه. حالا بالاخره یه در ریزش میکنن. تا اونجا که ما میتونیم باید با جهاد تبیین که آقا گفتن واجبه، با جهاد تبیین نذاریم که بقیه چی کار کنن، بچه های اهل بیت ریزش کنن. وظیفمون هست وقت بذاریم برای جهاد تبیین، ولی به حال منافق ریزش میکنن. اونا که شک دارن، تردید دارن، مریضن، ریزش میکنن. این اون چیزیست که قطعیه و مسلم استش. این خیلی خیلی مهمه. یه دست عزیزان زیادی از من سوال کردن راجع به سحر و جادو و نمیدونم مشکلات اقتصادی و مریضی و بسته شدن قفلای زندگیشون و نمیدونم ازدواج و اینا. نرید زیر دست این آدمایی که حق باز هستن، نمیدونم بیا تو میلیون بده، 3 میلیون بده، 10 میلیون بده، من قفل تو باز کنم و بخت تو باز کنم. این امام سجاد به ما داده اینو. اما هیچ وقت اهل بیت ما رو وابسته به کسی و ضعیف و ناتوان قرار ندادن. این صحیفه رو حتما حالا عزیزان بگیرن، حتی نایاب، شاید مثلا زیاد گیر نمیاد این، ولی نمیدونم چند تا آوردن اینجا، ولی من با سختی تونستم اجازه بگیرم این چند تایی رو چاپ کردم. ببینید این یک کلیپ 7 دقیقه‌ای داره، حتما بگیرید گوش کنید. بعد هرز داره برای خودت، ناموست، مردم. ما میخونیم به خدا قسم، ما اینا رو میخونیم برای کل این 8 میلیارد آدم. انشاءالله خدا با نجات بده همشون، ما رحمان و رحیم باشیم. برای مشکلات مالیت، برای شفا، برای مریضی ها، برای دشمن ها، برای حسودا، برای گره هایی که تو زندگیتون هست، هم حرز داره، مثل حرز 22، حرز 23، اینا دعاهاست و دعاهای دیگه هم داره. فارسی، اونایی که آقا فرمود دعاتون رو چی بخونید؟ فارسی بخونید. اونایی که عربی بلدن عربی بخونن، اونایی که بلد نیستن فارسی بخونن که بدون این مسئله بدونن به خدا چی میگن، اون پناهندگی ایجاد بشه، استعانت ایجاد بشه. از این حتما استفاده کنید. برای هر چی بخواید امام سجاد راهکار داده به شما. با صحیفه معمولی البته این فرق داره ها، این صحیفه اون صحیفه تو اینم هست ولی این تقریبا 4 برابر اونه، یعنی 6 تا صحیفه تو اینه. یک کتابم مال مقام معظم رهبری هستش در مورد بانوان هست که همین راه سوم هست، فرمایشات ایشون هست، خیلی کتاب آموزنده هست. اینو هم عزیزان، حتی مال ما نیست، دفتر ما نداره، ولی عزیزانی گفتن که این هست میتونن تهیه کنن و بخونن. کتاب چهارگانه هم که خوب اعلام کردم، یکی مقام عرشیه، یکی انقلاب اسلامی آینده جهانه، یکی نقش انسان در تقدیرات، که من چجوری تقدیراتم عوض کنم و تا تقدیرات امام زمان برسونم خودمو، چون میخوام به ایشون برسیم، میخوام به مقام محمود برسیم. و یکی هم شرح زیارتنامه حضرت معصوم است، به این دلیل که ائمه میدونستن که حرم‌های ایرانی قرار بعداً چه نقشی بازی کنن، اومدن زیارتنامه ها رو مهدوی و تمدنی طراحی کردن. اگه ما زیارتنامه ها رو خوب بفهمیم، خوبم کنار اون معصوم یا امامزاده، مثل حضرت معصوم از عبدالعظیم بزرگان دیگه. اصلا چرا خواهر امامزاده یکیش اومده اصفهان، چرا از زینب اومد اینجا؟ خب حرم داره، حالا ما این حرم باید خوب استفاده کنیم، حرم از معصومه. یه خواهر دیگه شون رشت هستن، فاطمه اخرى و چیزای دیگه. پس رمز رو باید در بیاری. اونم اون کتاب من توضیح دادم، شرح زیارت حضرت معصومه، که از اون استفاده بشه. کتاب تمدنیه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی